اینجا آغاز مهربانی است به استقبال اذان صبح به افق تهران می رویم.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. مهربان خدای
با وفا با تو
از تو
آغاز می کنم.
یا مجیب الدعوات،
یا مؤتی المسألة،
یا مؤتی المسألة، یا صانع الاسباب.
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان هستم.
یا منان یا حنان یا سبحان و یا رحمان، و مگذارم بر خود، خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا خیر الغافرین، جوانه را میماند مهربانی، جوانه شوق را، جوانه رویدن را، و جوانه امیدی را که روز روزداری اهل ایمان را می آراید به یادآوری و شکوه پروردگاری که آمرزنده گناهان است. تو را می خوانم ای بهترین آمرزندگان. اینجا آغاز مهربانی است. برای ساکنان سرزمین روزداری همه چیز از طلب غفران الهی آغاز می شود. تو را می خوانم به نام خیر الغافرین، تا مرا و همه مؤمنان زندگی را نجات دهی از شر دیو نفس، تا مرا و همه مؤمنان زندگی را برخوردار سازی از عطا و بخشندگیت. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. به نام یا خیر الغافرین، که یا خیر الغافرین گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. چه تماشایی است تماشای آباد خانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو ساعت 4:53 به افق تهران.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تاباوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ما تو روزهای گذشته و توی برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان با هم دیگه داریم مدل‌های مختلفی رو که در دعای جوشن کبیر استفاده شده با هم بررسی می‌کنیم تا دوستان وقتی دعای جوشن کبیر رو در شب‌های قدر یا حالا در وقت دیگه مطالعه می‌کنن از روی این مدل‌هایی که برای فراس‌ها هست بتونن در واقع یه فهم بهتری رو داشته باشن. اگر که شنونده این برنامه بوده باشین، در روزهای گذشته یه فرازهایی مثل فرازهایی که به صورت افعال تفضیل اومده یا فرازهایی که در واقع صفات خدا را مطرح کرده و نفی محدودیت کرده با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم از اون فرازها چجوری میشه استفاده کرد. یه بخشی از این فرازها با مدل جملات استثناء اومدن. جملات استثناء یعنی یه صفتی رو میگن بعد استثناء میکنن، میگن این فقط نزد خداست. مثل این که میفرماید یا من لا مفر الا الی، یا من لا مفزع الا الی، یا من لا مقصد الا الی. میاد یه فضایی رو ترسیم میکنه، مثل این که هر انسانی یه مفری میخواد، یه جایی که بتونه به اون پناهنده بشه، یا هر انسانی یه مقصدی میخواد، یا هر انسانی یک محل نجاتی میخواد، هر انسانی یک محل رقبتی میخواد، هر انسانی یک حول و قوت میخواد. یا من لا حول ولا قوت الا به. هر انسانی یه جایی میخواد که از اون استعانت به طلبه. یا من لا یستعان الا به. این فرازها میان اون نیازمندی هایی رو که ما در زندگی داریم، مثل نیاز به محل پناهنده شدن، نیاز به یه مقصد، نیاز به یه محل رغبت، نیاز به محلها یا اشخاص یا جاهایی که به ما استعانت بدن، ما رو یاری کنن، میاد این نیازمندی های عام انسان رو براش مطرح میکنه. بعد میاد میگه آقا جان اصل این نیازمندی شما هیچ محل رفع نیازی نداره مگر در ساحت ربوبی خداوند تبارک و تعالی. پس این فرازها رو اینجوری میشه استفاده کرد. میتونید نیازمندی های خودتون رو از روی این بند اول شناسایی کنید. من و شما به مفر، به مقصد، به منجا محل نجات، به یرغب محل رغبت، به حول و قوه، به استعانت، به توکل، به امید، یک جاهایی که به همون امید بدن، اینا نیازمندی های ماست. ما به امید، به اینا و این چیزای اسمهایی که در واقع ذکر کردم نیاز داریم. راهش اینه این نیازتون رو بشناسید، بعد در نظر بگیرید که این نیازی که الان شناختید هیچ پاسخ کامل و درستی نداره مگر در ساحت ربوبی پروردگار تبارک و تعالی. پس اینها یه جور دیگه‌ای ما رو با نیازهای خودمون و با رافع نیاز اصلی آشنا میکنن. مثل این فراز رو ما توی برنامه‌های قبلی هم کار کرده بودیم، فقط اونجا مدلش فرق میکرد. مثلا توی فرازی نیازمون رو به ما میشناخت، ما رو با اون نیاز آشنا میکرد، بعد این نیاز رو پله پله میاورد بالا تا ما به بهترین رافع نیاز برسیم. اینا اونجایی بود که باز افعال تفضیل در فراز استفاده شده بود، یا اقرب من کل قریب. این فراز چیزی مشابه اونه، با این تفاوت که نمیاد نیاز رو پله 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 ببره بالا تا به بهترین برسه، میاد این نیاز رو زمینش رو فراهم میکنه، ما رو با این نیاز در زندگیمون آشنا میکنه، بعد یه باره میاد استثناء میکنه، میگه هیچ رفع نیازی غیر خداوند تبارک و تعالی در اون موضوع وجود نداره. انشالله که این استثناء برامون در زندگی انقدر جامع بشه تا برامون بشه یا من لا یعبد الا هو، که هیچ عبادتی اتفاق نیفته و نیاز به عبادت در ما برطرف نشه مگر با وجود مقدس حضرت باری تعالی. موفق و معید باشین، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما عزیزان رو داریم به درگاه ایزد منان و خیلی سپاسگزار که ما رو هم در دعای خیرتون فراموش نمی کنید. دعاگوی من و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی گفتگو هستید. شماره 162 شماره است برای ارتباط شما با ما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سرشار از سازندگی خودتون رو برای ما بگید و خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید و مشارکت. نسب ایران صدا هم میتونه بهتون کمک کنه در شنیدن دوباره برنامه ها و مخصوصا این برنامه‌ای که دارید میشنوید هر زمان و هر جا که دوست داشتید. ایران صدا نقطه IR.
صاحب اسرار
میدانم که آنقدر مهربانی که از سر لطف دستان نیازمان را پر از اجابت میکنی. میدانم در محضر تو امید هر لحظه به بار می نشیند. ندای تو از تاریکنای ضمیرم می آید. ندای تو در لابلای سکوت هایم ریشه دوانده است. ای اول و آخر همه چیز، ای اول و آخر همه چیز. مهربانان و همراهان همدلی، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:53 به افق تهران. فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است. این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می‌خورد و او را از دیگران متمایز می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام علی گو و علی شناس باشیم. مولای یا
مولای در شرح ارادتمون به مولای متقیان باید نشانه هایی از حقیقت باشه و حقیقت ارادت اینه که پیرو او باشیم. شرط پیرو بودن هم شناخته. برای شناخت مولا سیره امام رو ورق میزنیم تا رسیدن به رستگاری. رمز موفقیت دینی و دنیوی اونه که انسان دین رو اصل و دنیا رو فرع قرار بده. یعنی در همه حالات زندگی دین و محور و دنیا رو در پی اون بدونه تا اینجوری بتونه به سلامت دین و دنیا برسه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این باره می فرمایند: اگر دنیای خود را پیرو دین خود قرار دادی، دین و دنیای خود را حفظ کردی و در آخرت نیز از رستگاران خواهی بود. مولا مولای صبر بود. توجه به خدا تمام وجودش رو پر از اطمینان و یقین کرده بود. با همین یقین هم حکومت عدل رو بنا گذاشت. ولی نمیدونم اهل نفاق با مولا چه کردند که میگفت خدایا مرا از آنها بگیر و حاکم بدی را به جای من بر آنها بگمار. روزای آخر لحظه شماری مولا برای رفتن فرزندانشو بیتاب می کرد. حساب هر شب ماه رمضان رو داشت و می فرمود نزدیک است که این محاسن سپید به خون سرم رنگین شود. گویا از راه و رسم مردم زمونش به تنگ اومده بود، از این که بر منبر بره و خطبه بخونه و مردم رو به راه خدا دعوت کنه و اونها به بهونه تابستون و زمستون دورو برشو خالی کنن. 25 سال سکوت حادثه بزرگیه، ولی غریبانه تر از اون اینه که دوران کوتاه مدت حکومتش مدام به جنگ و درگیری گذشت. انگار به قدری دیر گرد مولا جمع شده بودن که معنای اسلام حقیقی از ذهنها رفته بود. عدالت چیز عجیبی شده بود. حالا پا به روزهای آخر حیات مولا که میذاری، میبینی اخلاص مفهوم گنگی داره برای کوفه. حالا علی وقتی از عدالت دم میزنه، بساط جنگ جمل برپا میشه. وقتی دم از صلاحیت حاکمان میزنه، فتنه قاسطین علم میشه و قرآنها رو سر نیزه میکنن. وقتی خشک مغزی و جمود رو گوش زد میکنه، سپاه نهروان در مقابلش صف میکشه. علی جان، دلم به یادت گر میگیره از قصه مظلومیتت. یه روز برای بیعت با علی جامه میدریدن و همدیگر رو زیر دست و پا له میکردن و یه روز دیگه به هر بهانه راه اونو از خودشون جدا میدونستن. و نشد که طعم عدل علی و حکومت خداییش تو زائقه هستی بمونه. نشد، ولی عدل گره خورد به نام علی تا همیشه تاریخ. مولای غریب، شرح مظلوم، روایت زندگی شما رو مرور میکنیم برای رسیدن به شما از علی تا علی.
یا علی، نام تو بردم، نه غمی مانده نه همی، و ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، و خود حق که تو اون جلوه با وجه عتم می، و ابی انت و امی.
اینجا آغاز مهربانی است.
حجت الاسلام علم الهدا پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، شما خوبان و شما عزیزانی که پیگیری میکنید این برنامه بسیار ارزشمند عبادی را، و امیدوارم که خداوند متعال اعمال عبادی همه شما خوبان را به احسن وجه در این ماه مبارک رمضان مورد عنایت و لطف خودش قرار داده باشه. سوال شده است: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان به جای غسل واجبی که بر عهده اوست تیمم کند، در این حال آیا روزه او قابل قبول خواهد بود یا خیر؟ باید عرض کنیم که اگر فرصت انجام غسل دارد و می تواند غسل بکند ولی غسل نکند و تیمم بکند، بله روزه او اشکال داره. ولی کن یه موقعی است که طرف وقت غسل کردن نداره، تا بخواد بره حمام و غسل بکنه اذان صبح رو میگوین و ایشون غسل واجب به گردنش بوده، غسل جنابت به گردنش بوده است، یا غسل حیض یا نفاس بر گردنش بوده است و باید غسل میکرده و پاک و مطهر وارد صبح میشده، ولی کن چون وقتش کم بوده، ایشون اگر بخواد بره غسل بکنه چه بسا خلاصه پاک وارد اذان صبح نشود. این آدم طبیعی است که وظیفش انجام تیمم است و اگر تیمم بکند روزه او صحیح است و اشکالی ندارد، چون معذور است و به اضطرار افتاده است. اما در حالت عادی نمیتواند به جای غسل تیمم انجام بده. خب در این باب بحث عبودیت و بندگی پروردگار عالم اثرات وضعی بسیار ارزشمندی دارد. اینی که به همه ما گفتن باید پاک در روز ماه مبارک رمضان ما وارد اذان صبح بشویم و وارد صبح بشویم، اینها دستورات تعبدی است که از ناحیه شارع مقدس بر ما وارد شده است، برای اینکه در حقیقت ما را در مسیر عبودیت و بندگی خدا قرار دهد. و اون کسی که در مسیر عبودیت و بندگی خداوند متعال واقع می شود، خداوند متعال ابواب مختلفی را در پیش پای او باز می کند. وقتی که بنده مقام عبودیت و بندگی رسید، این انسان می تواند به عنوان خلیفت الله در روی زمین به همه مخلوقات پروردگار عالم معرفی شود. اما اگر بنده ای به خاطر تمرد و به خاطر عصیان مرتکب گناه شد، خداوند متعال تمام دارایی‌های او که مهمترین داراییش بحث عمر و گذران عمر اوست، از او باز می ستاند و برکت را از عمر او می گیرد، رزق او را کم می کند. در یکی از فرمایشاتی که از امام باقر علیه السلام به ما رسیده است، امام باقر علیه السلام می فرماید ان العبد یذنب الذنب فیزلی عنه الرزق. می فرماید که یه بنده گاهی از اوقات یه گناهی را مرتکب می شود، رزق و روزی او کم می شود. دیدید گاهی از اوقات بعد از انسان ها می گویند که آقا ما نمی دونیم چه اتفاق افتاده است، دست به طلا هم که می زنیم خاکستر می شود، دنبال راه حل می گردن. امام باقر علیه السلام مشکل او و درد او و درمان او را توامان گفته است. می فرماید که وقتی یه بنده گناهی را مرتکب می شود، گاهی از اوقات حتی این گناه در پیش چشم اون گناهکار خیلی هم گناه کمه و خیلی هم گناه کوچیکی میاد، اما نزد پروردگار عالم هر گناه و معصیتی تمرد است و عصیان است و نافرمانی است. وقتی که مرتکب گناه می شود، خداوند متعال رزق او را کم می کند. امیدوارم که خداوند متعال به همه رزقها و روزیهای ما مردم برکت ویژه عنایت بفرماید و همه ما را در مسیر اهل بیت اطهار طهارت و فرمایشات اهل بیت اطهار طهارت انشاءالله ثابت قدم نگاه بدارد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
محبوب من با مان دوست سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست، اگر امان دهد امشب فراق تا سهرم، سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست. چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت